چیزی که توی کتاب اشاره شده به اون دوران برمیگرده و حالا در اساطیر و افسانه های پهلوانی و اینا اشاره شده که این کتاب این به این ساز پرداخته شده. منتها تاریخچه‌ای که مثلا ما میگیم تاریخچه از زمانی میتونیم روش بحث بکنیم که نواخت ساز یا ساختار ساز رو ببینیم که قطعا تغییر کرده ساختار ساز نسبت به امروز، و این بخشیه که اگر بخوایم خیلی بهش بپردازیم باید بریم تو بحث باستانشناسی موسیقی که یه بحث بسیار گسترده و نیاز به یه برنامه جدا که بتونیم به این مبحث بپردازیم.
شما اشاره فرمودید به ساختمان ساز، قدری در خصوص ساختمان ساز اون چی که ما امروز برای این ساز میشناسیم و باید رعایت بشه میفرمایید؟
خواهش می‌کنم. ساختمان ساز تنبک چیزی که امروز کار شده، حالا متناسب با قدرت نوازندگی این ساز که حالا از بعد از دوره قاجار چیزی که در دست هست، حالا نوازندگی هایی که در این نوازنده هایی که بودن در اون دوران، حالا قدرت و یا شاید نوازندگیشون به اون حدی نبوده، چون تنبک رو خیلی ساز مانند دیگر سازها به عنوان ساز مستقل نگاه نمی کردن. و ساختمان ساز از اون روز تا به امروز و نوازندگی، قدرت نوازندگی و ساختار ساز از نظر شناخت سازنده های سازی ما، از نظر فیزیک صوتی، نوع یعنی شناخت چوب تغییر کرده. چیزی که امروز ما به عنوان ساز تنبک میشناسیم و میبینیم از تنبک از یه قسمتی به نام تنه یا بدنه اصلی ساز، قسمتی پوست یا دهانه ساز که روی اون پوست میکشن، قسمت نفیر شیپوری تشکیل شده. و چیزی که امروز هست این سازیست که ما در اختیار داریم با این تقسیمات.
وقت سایز مشخص و استانداردی داره یا سازنده ها خودشون به سلیقه خودشون میتونن هر سایزی رو برای این دهانه و یا اون قسمت شیپوریش در نظر بگیرن؟
ساخت ساز حالا دهانه های مختلف، استاد تهرانی در کتابشون حالا اون چیزی که قبلا به دو سایز تنبک، مثلا تنبک در ارکستر گروه نوازی یا ساز تنبک تک نوازی، یه سازهایی رو یه سایزهایی رو اشاره کردن، توضیح دادن. خب اما امروز با توجه به فراگیری این ساز، علاقه‌مندان زیادی داره، مطالعه، تحقیق و شناختی که نسبت به این ساز وجود داره، تقریبا ساخت ساز و دهانه های ساز از 22 یا 23 برای تنبک کودکان، دهانه های متوسط ساز دهانه 24 یا 25 و دیگه آخرین دهانه‌ای که تقریبا امروزه وجود داره و تنبک نوازی انجام میشه دیگه نهایت فکر کنم 28 یا 29 باشه. دهانه 30 یا 32 هم بوده در شاید در اون زمان استفاده میشده، مون تا خیلی دیگه تو این دهانه ساز
ساخته نمیشه.
اگرم باشه خیلی نیاز، چون ساز پوستی است و این ساز پوستی هرچه که دهانه ساز بزرگتر بشه در شرایط آب و هوایی سخت‌تر نگه داشته. و چیزی که امروز هست تو این ابعاد
بسیار خوب. اگر موافق باشید خانم رکنی نمونه از اجرای آقای پرنیا رو بشنوید.
بله خواهش میکنم. پیشنهادتون چیه آقای پرنیا؟
یک کاری هست با نام سوگ سپید که برای نکوداشت استاد فرامرز پایور،
بله،
در کنار پدر این آلبوم منتشر شده و دوست داریم که ترک اول مقدمه ابوعطا اثر استاد رو من دوست دارم این اثر پخش بشه.
مرسی. میشنویم. مقدمه ابو عطا رو شنیدیم از آثار استاد فرامرز پایور در آلبوم سوگ سپید که به یاد ایشون در واقع منتشر شده با سنتور آقای حسین پرنیا و تنبک آقای پژمان پرنیا که در بخش گفتگوی برنامه نیستان میزبانشون هستیم. درود بر شما، خیلی قطعه زیبایی رو اجرا کرده بودید. انشالله شما و پدر بزرگوارتون زنده و پایدار باشید. به اتفاق آقای امیر شهابی در بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این و گفتگو میکنیم با آقای پژمان پرنیا، نوازنده و مدرس تنبک.
جناب پرنیا، اگر موافق باشید بریم سراغ شیوه های آموزش ساز تنبک و اون چه که در قدیم رایج بوده و کم کم بیایم جدید و متدهای جدید رو بررسی کنیم. آموزش تنبک کلن به چه شیوهی و به چه روشی میتونه هدفمند باشه و زودتر بازدهی داشته باشه و هنرجو به نتیجه برسه؟
اگر بخوایم راجب شیوه ها و فرم آموزش صحبت بکنیم در گذشته، خب میگم که از بعد از قاجار میتونیم، چون اولین صفحه هایی که حالا ضبط شده شنیدار آثار تنبک بوده. خب نوازنده ها در اون دوره خیلی از نظر تکنیکی، حالا ساختار ساز گفتیم که اشاره کردیم، خیلی حالا از نظر توانایی نوع ساختار ساز چون همراه محسوب میشده به عنوان سازهای دیگه، شیوه های آموزشی نه تنها تنبک در سازهای دیگه هم به صورت سینه به سینه نقل میشده. حالا استاد حالا نواختنی بوده یا ریتمی رو میگفتن و سینه به سینه نقل میشده، تا برسیم به استاد حسین تهرانی که ایشون با عنوان پدر تنبک نوازی نوین هم از این استاد یاد میشود. تصمیم بر این گرفت، چون خیلی سخته حالا در دوره‌ای که به سازی نگاه نمیشه و تقریبا در سطح جامعه اگر سمت این ساز بخوای بری نگاه خیلی خوبی نمیشه، ایشون این راه رو انتخاب کرد، تلاش کرد برای تنبک، متد در نظر گرفت، نوشته شد. منتها این نوشته از سال 1350، یعنی آثار ساز تنبک متدش تقریبا 50 ساله که تا به امروز، از سال حالا بگیریم 50 تا برسیم به این ور، شکل گرفته و به لطف استاد تهرانی با همکاری استاد دهلوی که رئیس بخش هنرستان عالی موسیقی بودن و استاد ظریف که برگردان نوت‌نویسی آموزشی بودن، کتابی رو در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت و بعد از حالا استاد تهرانی شاگردانی رو که در این بخش تعلیم دادن، تربیت کردن، استاد اسماعیلی، تقریبا کتب آموزشی شکل گرفت و حالا شیوه هایی که بعدن برای ساز آمد شیوه سه خطی بود که برای تنبک نوشتن و بعد از اون شیوه تک خط هم رایج شد.
قدری راجع به همین خط ها توضیح میدید؟ چون معمولا ما توی سازهایی که فرکانس مشخص داره میخواییم با کوک های برحال مختلف با فرکانس های مختلف نوت ها را اجرا کنیم، از اون پنج خط معروف حامل استفاده میشه و حالا کلید سول یا کلید فا و بقیه کلیدها. توی نوت نویسی تنبک چطور، یعنی محل ضربه زدن روی خطوط مشخص میشه؟
برای همین شیوه سه خط رو اون موقع تقریبا حالا میگیم که انتخاب کردن، چون اومدن به طور تقریبی صدای ساز تنبک رو به سه ناحیه تقسیم کردن: ناحیه مرکزی که صدای تنب یا صدای باستری داشت، ناحیه میانه که حالا تقریبا ضربات مانند اشاره و این چیزا در اون ناحیه اجرا میشد، و ناحیه کنار تنبک که ضربات مانند بشکنها یا حالا پلنگها و یا تلنگورها اجرا میشد. به این عنوان آمدن سه خط حامل رو در نظر گرفتن که محدوده تقریبی این سه،
این حالت استاندارده. ولی نوازنده که میاد رو خود بدنه مثلا ضربه میزنه،
دوباره اومدن به همین دلیل اومدن این یک شیوه بود که اومدن استفاده کردن، بعدها اومدن حرکاتی رو، تکنیک هایی رو اضافه کردن و حالا روی خطوط علامت های دیگه ای رو ثبت کردن و تقریبا شیوه نوت نویسی به این فرم بود. منتها از شاگردان حالا استاد تهرانی به این ور که حالا شیوه رو انتخاب کردن، استاد امین ناصر افتتاح هم یکی دیگر از اون اساتیدی بود که برای ساز تنبک در بخش آموزش خیلی تلاش کردن و شاگردان خوبی رو و تعلیم دادن و تقریبا وارثانی که ما امروز اگر دستی بر ساز داریم به خاطر وجود این اساتیده که تلاش کردن و این شیوه ها رو آوردن و شیوه تک خط رو تقریبا نوت‌نگاری کردن که بعد از استاد افتتاح حالا اساتید زیادی هستن که بخوایم نام ببریم، کتاب های شیوه تک خط نوشته شد، استاد رجبی کتاب هایی رو نوشت، دو جلد کتاب در زمینه آموزش نوشتن با عنوان بخش دوره ابتدایی متوسط عالی و فوق عالی، کتاب های نظیر استاد اخوان باز تک خط کار کردن و این شیوه هایی که امروز داریم، یعنی تا به امروز، چون سیر تنبک در این 40 سال به خاطر تلاش این اساتید، این دوتا شیوه رو ما الان برای تنبک یعنی تک خط و تک خط رو نوت نویسیش رو داریم. و حالا اگه بخوایم خیلی اشاره بکنیم، نمیدونم وقت برنامه اجازه بده بخوایم،
اجازه بدید اگه موافق باشید نمونه صوتی دیگه بشنویم و برگردیم باز ادامه صحبت رو با شما دنبال کنیم.
پیشنهاد میدید آقای پرنیا؟
از دوست دارم کاری رو با عنوان تصنیف پیوند عمر از آلبوم پادشاه فصلها به خوانندگی استاد افتخاری، اگر اشتباه نکنم بر شعری از حافظ هست، بشنویم.
میشنویم.
صحبت باغ و بهار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ و سبب انتظار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.
پیوند عمر رو شنیدیم از آلبوم پادشاه فصل‌ها با آهنگسازی حسین پرنیا با خوانندگی علیرضا افتخاری و شعری از حافظ. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو میکنیم با آقای پژمان پرنیا، نوازنده و مدرس تنبک. آقای شهابی، فرصت زیادی هم نداریم تا پایان بخش گفتگو.
بله، آقای پرنیا کتابی رو در حوزه آموزش تنبک به چاپ رسوندن که لطفاً اگر سلام دینی توضیحاتی در خصوص کتاب بفرمایید و اینکه چه نقطه خالی وجود داشت که شما لازم دونستید بعد کتابی در این حوزه به چاپ برسونید.
خواهش میکنم. من تقریبا 3 سال تحقیق کردم روی کتاب تنبک نوازی. با احترام و نسبت به همه کتاب های تنبک اساتید گرانقدر، آن چیزی که در حد توان و شناخت و تحقیق من بود، من احساس کردم که در بحث آموزش تنبک ما یک نقطه‌ای، نمیخوام بگم نیست یا شاید خیلی کمرنگه، اونم که ما کلاس ها یا شیوه های آموزشیمون تقریبا به فرمی که احساس میکنیم باید فقط ساز نواخته بشه. از جنبه های شناختی، شناخت اساتید، شناخت تاریخچه سازمون، خیلی با هنرجوان تو این بخش کار نمیشه. و یه بخش دیگه هم که هست، از خلاقیت هنرجوها بتونیم استفاده بکنیم، صرفا که چندین کتاب بزنن بخوایم ذهنشون رو متمرکز کنیم فقط روی کتاب، یکم فاصله بگیریم. من اومدم علاوه بر حالا تمرینایی که خیلی گام به گام حرکت کردم، چون تو کتاب آموزش مقدماتی هست، خیلی سعی کردم با تومنینه حرکت بکنم، یه بخشی رو توی کتاب اضافه کردم به عنوان برگ آزاد، از همون ابتدا که هنرجوان گام به گام که با نوت‌ها، حالا ریتم‌ها، نوت‌ها آشنا میشن، بتونن از خلاقیت ذهن خودشون استفاده بکنن. یه برگ‌های آزادی رو در کتاب قرار دادیم که بتونن خودشون نوت بنویسن. یعنی از همون ابتدا، شاید سخت باشه، ولی این به خلاقیت و کمک میکنه که با چیزهایی که تا الان آموختن یکم بیشتر عجیم بشن، بنویسن، که در پایان کتاب، حالا دوره‌های بعدی، چون جلد دوم کتاب با عنوان ریزبک، بتونن، که این کمک میکنه در دوره‌های بعدی در همراهی با ساز بتونن از ذهن خودشون استفاده بکنن. اگر همراهی انجام دادن از داشته‌ها یا اون نوشته‌هایی که انجام میدن، بالاخره در ذهن حک میشه، استفاده بکنن و این بتونه نقطه قوتی باشه که بعد از دوره آموزش ابتدایی روش کار بکنم.
بازخوردی هم داشتید آقای؟
من قبل از که کتاب چاپ بکنم نسخه های رو در اختیار دوستان قرار دادم که با هنرجوها کار بکنن، با رده های سنی مختلف، و خروجی ها یا موفقیت هاشو به من بگن، نقاط ضعفش رو به من بگن، به من میگفتن، من اصلاح میکردم. خوب بوده، خیلی بچه ها تونستن ارتباط خوبی بگیرن تا الان.
یعنی سفر رو خودشون حاضر شدن نوت نویسی بکنن؟
اولش خب شاید سخت باشه براشون، ولی وقتی مینویسن خیلی دوست دارن، حالا در فضایی که وجود داریم خیلی دوست دارن که وقتی که یک چیزی رو خلق میکنن یا براشون چیز تازگی داره، بیشتر واکنش های مثبتی نشون میدن، صفحات بعدی رو خیلی مشتاقانه تر دنبال میکنن برای اجرای.
شما از یک خط استفاده کردی یا سه خط؟
من از تک خط استفاده کردم.
بسیار خوب،
تشکر میکنم. درود بر شما. سلام ما رو به پدر بزرگوار هم برسونید، انشالله که برقرار باشید. آقای شهابی، از شما تشکر میکنم. در پایان بخش گفتگوی برنامه نیستان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تو، قبله دل ها تویی تو، جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه نازنین فرهیخته هموطنان عزیزم، همه کسانی که به فرهنگ و هنر ایران و خونیای ایرانی علاقمند و شیفته این فرهنگ هم. در اینجا میخواییم به دو گوشه شاید بگیم در این روزگاران کم استفاده ولی بسیار مهم در دستگاه نوا بپردازیم. گوشه گوشت که از نامهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی است، امروزه در ردیف‌ها فقط به عنوان یک الگو یا یک گوشه یا یک حالت نواخته می شود و تقریبا کاربرد اجرایی اگر نگیم ندارد بسیار اندکیاب است. استاد وزیری در کتاب خود نوشته است که یک مدگردی دفعی یا نابهنگام به سگاه است که اتفاقا خیلی هم زیباست، ولی اگر زیاد در سگاه بمانند سنگین می شود و برگشتش دشوار. گوشت رو من دو گونه شنیدم، یکی این که به سگاهی می رود که شاهد اون درجه دوم نواست ولی روبه پرده کمتر، یعنی اگر نوا رو از سل بزنیم میشه سگاه لاکورو. یکی دیگر که من دیدم استاد صدیف رامبود میخونند در همون گام شوریست که نوا درجه چهارم اونه. اکنون ابتدا نوا و سپس با گوشت به سگاه پرده گردانی میکنیم. اکنون پرده‌گردانی به گوشت. فرود به نوا. اکنون به گونه‌ای که استاد سودیف رامبد، استاد آواز می‌خوانند، یا اگر این گونه بگوییم بهتر است که من از ایشون یکی دو بار این گونه شنیدم در همون گام نوا. ببینید، این گوشه چون از گوشه‌هایی است که امروز کاربرد کمتری دارد، یا بهتره بگوییم نوازندگان به اون اقبال کمتری نشون دادن، به همین دلیل ممکنه در روایات و در انتقال به شیوه سینه به سینه یا شفاهی که شیوه سالهای سال موسیقی ایران بوده است، هر استاد به فراخور دریافت یا حالتی که احساس بهتری در اون داشته اون رو منتقل کرده. ولی آنچه که استاد وزیری نوشتند همین است که برای شما زدیم. در ردیف های امروزه، یعنی مثل میرزا عبدالله و موسی معروفی، هم به همین شکلی که نخست برای شما زدیم آمده است. در ردیف میرزا عبدالله گوشت اینگونه آغاز شده: ما سعی کردیم در ردیف جامعه خودم این رو به شکلی بنوازیم همراه با شعر که قابلیت اجرایی اون بیشتر از گذشته باشه. دوباره نوا می نوازم و گوشت رو در پایان و فرود در پایان گوشت.